نوار شماره 15، کتاب مابعد الطبیعه، نویسنده ارسطو، مترجم دکتر محمد حسن لطفی تبریزی، صفحه 452. پانویس: ممکن است در مقام اعتراض گفته شود که آنچه می شود خود لاوجود نیست بلکه ماده است که لاوجود عرض آن است. مثلا آنچه می شود نطفه است، نه انسان که عرض نطفه است. با این همه راستی این است که آنچه به معنی مطلق در جریان کون قرار می گیرد لاوجود است. تریکو: این سخن بدین معنی نیست که کون از عدم مطلق است، زیرا ارسطو معتقد است که از هیچ چیز به وجود نمی آید، بلکه انسان از نطفه پدید می آید و خاک از آب. فرق اساسی میان از شیعی شدن یعنی تغییر از شیع و شدن مطلق یعنی یا کون مطلق یعنی تغییر از لاشیع به شیعی این است که در مورد اول جوهری هست که در جریان تغییر باقی می ماند، ولی در مورد دوم جوهری وجود ندارد و فقط ماده هست که خود عنصری از جوهر است و قادر نیست که بدون عنصر صورت وجود داشته باشد. تفسیر راس بر سماع طبیعی. ادامه متن: همینطور لاوجود ممکن نیست ساکن شود. وقتی که مطلب را از این دیدگاه می نگریم این مشکلات روی می نماید. ولی مشکل دیگری هم در میان است و آن این است که هر متحرکی در مکانی است ولی لاوجود در هیچ مکانی نیست، وگرنه لازم می آید که در جایی باشد. فساد نیز حرکت نیست، زیرا ضد حرکت یا حرکت است یا سکون، ولی ضد فساد کون است. پانویس: چون هر چیز فقط یک ضد دارد، پس فساد غیر از کون ضد دیگری ندارد و از این رو فساد ضد حرکت نیست. اگر فساد حرکت بود لازم می آمد که ضدش یا حرکت دیگری باشد یا سکون، و در نتیجه کون ضد فساد نمی بود. مترجم ادامه متن: چون هر حرکت تغییر است و اقسام تغییر همان سه نوعی است که ذکر کردیم، و چون کون و فساد حرکت نیستند بلکه تغییرات یک شیء به نقیض آن می باشند، پس این نتیجه به دست می آید که تنها تغییر از موضوع به موضوع حرکت است. موضوعات یا از دادند یا واسطه های آنها، زیرا عدم را نیز باید ضد تلقی کرد که با لفظ ایجابی بیان می شوند، مانند برهنه و لال و سیاه. صفحه 453، فصل 12، حرکت حرکت و تغییر تغییر ممکن نیست. چون مقولات به جوهر و کیفیت و مکان و فعل و انفعال و اضافه و کمیت تقسیم می شوند، پس سه قسم حرکت باید وجود داشته باشد: حرکت در کیفیت و حرکت در کمیت و حرکت در مکان. نه حرکت جوهر وجود دارد، زیرا جوهر ضدی ندارد، و نه حرکت اضافه، زیرا وقتی که یکی از دو طرف اضافه تغییر می‌یابد ممکن است نسبت طرف دیگر به آن، هرچند این طرف هیچ تغییر نیابد، دیگر موجود نباشد. بنابراین حرکت آنها حرکت بالعرض است. همچنین حرکت فاعل و منفعل و متحرک و محرک نیز وجود ندارد، زیرا نه حرکت حرکت وجود دارد و نه کون کون و نه به طور کلی تغییر تغییر. از حرکت حرکت فقط به دو معنی میتوان سخن گفت: یا حرکت مثل موضوع متحرکی حرکت میکند، مانند این که میگوییم انسان حرکت میکند بدین معنی که از سفید به سیاه تغییر مییابد، ولی اگر حرکت حرکت به این معنی را بپذیریم، پس حرکت ممکن است گرم یا سرد نیز بشود یا مکان خود را تغییر دهد یا نموف کند، ولی چون این امری ممتنع است، زیرا تغییر موضوع نیست. و یا حرکت حرکت بدین معنی میتواند بود که موضوعی دیگر از یک تغییر به صورت دیگری از تغییر تغییر بیابد، مثلا انسان از بیمار شدن به تندرست شدن، ولی این نیز ممکن نیست مگر بالعرض، زیرا هر حرکت تغییر از صورتی به صورتی است. کون و فساد نیز چنین است، منتها اینها تغییر از یک طرف متقابل به طرف دیگر متقابلند به معنی خاص. پانویس: از نقیض به نقیض. مترجم ادامه متن: در حالی که حرکت تغییر از یک طرف متقابل به طرف متقابل دیگر است به معنی دیگر. پانویس: از زد به زد. ادامه متن. پس یک شیء در آن واحد از تندرستی به بیماری تغییر می‌یابد و از این تغییر به تغییری دیگر. بنابراین این شیء وقتی که بیمار شد باید به تغییری دیگر نیز هرچه می‌خواهد باشد تغییر یافته باشد، هرچند از نظر منطقی در واقع ممکن است ساکن بماند و این تغییر جدید ممکن نیست هر تغییر اتفاقی باشد، بلکه تغییر از چیزی معین به چیز معین دیگری خواهد بود و از این رو تغییری عکس تغییر قبلی خواهد بود، یعنی تغییر به تندرست شدن. میگوییم در حقیقت این امر فقط بالعرض روی میدهد، مثلا تغییر از بیاد داشتن به فراموشی به این جهت روی میدهد که موضوع تغییر تغییر مییابد، گاه به حالت علم و گاه به حال جهل. به علاوه اگر تغییر و کون کون ممکن باشد، این سلسله به طور نامتناهی ادامه خواهد یافت. چه آنچه در مورد کون بعدی صادق است، باید در مورد کون قبلی نیز صادق باشد. مثلا اگر فرض کنیم که کون ساده وقتی در حال کون بوده است، پس کون ساده نیز باید در حال کون بوده باشد و بنابراین کون ساده هنوز در حال کون نبوده است، بلکه کون ساده در حال کون بوده است و این کون نیز خود در حال کون بوده است. چون در نامتناهی نقطه نخستینی وجود ندارد، پس در این مورد نیز نه نخستینی وجود خواهد داشت و نه دومی و در نتیجه ممکن نخواهد بود که هیچ شیئی به وجود بیاید یا حرکت کند یا تغییر بیابد. به علاوه شیئی که استعداد یک حرکت را دارد، استعداد ضد آن حرکت را نیز دارد و همچنین استعداد سکون را، و چیزی که استعداد کون را دارد، استعداد فساد را نیز داراست. بنابراین شیئی که در حال کون است، در همان آنی که به مرحله کون رسید، در حال فساد نیز خواهد بود، زیرا نه در آنی که شروع به کون می کند، در جریان فساد می تواند بود، و نه پس از آن که دیگر در حال کون نیست. زیرا شیئی که در جریان فساد است، باید در حال وجود باشد. به علاوه باید ماده‌ای وجود داشته باشد که موضوع کون و تغییر باشد. این ماده کدام است؟ آن چیست که متحمل حرکت یا کون می شود بدان گونه که آنچه متحمل استحاله می شود بدن یا نفس است؟ پانویس مقصود این است که در مورد استحاله موضوع تغییر یا جسم است یا نفس که استحاله می یابد. مثلا جسم سفید در نتیجه استحاله جسم سیاه می شود. پس در مورد کون کون هم باید چیزی وجود داشته باشد که در جریان کون قرار گیرد. نطفه در جریان کون قرار می گیرد و در نتیجه این جریان انسان می شود. اما آنچه در نتیجه جریان کون می شود چیست؟ ادامه متن. و علاوه آنچه آنها به آن می رسند چیست؟ پانویس حرکت A از B به C است، یعنی از B که مبدأ حرکت است آغاز می شود و به C منتهای حرکت می رسد. پس کون یا حرکتی هم که در نتیجه جریان کون یا حرکت می شوند باید به چیزی برسند. آنچه آنها به آن می رسند و به آن منتهی می شوند چیست؟ مترجم ادامه متن. زیرا حرکت چیزی از چیزی به چیزی است، نه حرکت صرف. در اینجا این شرط چگونه حاصل می شود؟ همچنان که آموختن وجود ندارد، کون کون نیز وجود ندارد. چون نه حرکت جوهر هست و نه حرکت اضافه و فعل و انفعال، بنابراین فقط حرکت از حیث کیفیت و کمیت و مکان وجود دارد، زیرا هر یک از اینها دارای ضد است. مرادم از کیفیت موجود در جوهر نیست، زیرا حتی فصل نیز کیفیت است. بلکه کیفیت انفعالی است که به جهت آن میگوییم که شیء منفعل می شود یا پذیرای انفعال نیست. نامتحرک اولاً چیزی است که اصلاً فاقد توانایی حرکت است، ثانیاً چیزی است که حرکت دادنش به دشواری و در طی زمانی دراز یا به آهستگی صورت می گیرد، ثالثاً چیزی است که به تبع پذیرای حرکت است و ممکن است حرکت داده شود، ولی در زمانی و در مکانی و به نحوی که بر حسب طبیعتش حرکت می تواند کرد، حرکت نمی کند. من تنها این نوع نامتحرک را ساکن می نامم، زیرا سکون ضد حرکت است و بنابراین به معنی عدم در شیء پذیرای حرکت است. با هم اشیایی هستند که مکان اولشان یکی است و جدا جدا اشیایی هستند که در مکانهای مختلف جای دارند. پانویس در سماع طبیعی ارسطو برای معانی اصطلاحات با هم و مماس و تالی و غیره فصل جداگانه ای اختصاص داده است. رجوع کنید به سماع طبیعی کتاب پنجم فصل 3 مترجم ادامه متن. مماس اشیایی را گویند که نهایاتشان با همند. واسطه چیزی است که شیء متغیر اگر تغییرش بر حسب طبیعتش متصل است به تبع پیشتر به آن میرسد تا به طرفی که تغییر به آن میانجامد. شیئی که با شیئی دیگر بزرگترین فاصله را در خط مستقیم دارد از حیث مکان ضد شیء دوم است. تالی شیئی است که پس از مبدع قرار دارد، خواه ترتیب تتالی بر حسب وضع باشد یا بر حسب صورت یا به نحوی دیگر، به شرط اینکه میان او و آنچه او تالی آن است شیئی از همان جنس آنها نباشد. ولی مانعی نیست که شیئی از جنسی دیگر میان آنها باشد. مثلا خط تالی خط است و واحد تالی واحد و خانه تالی خانه. تالی همیشه تالی شیء معینی است و مؤخر از آن است. مثلا یک تالی دو نیست و روز اول ماه تالی روز دوم ماه نیست. تالی اگر با شیء پیشتر از خود مماس باشد مجاور آن است، چون هر تغییری میان متقابلها روی می دهد و چون متقابلها یا ضدینند یا نقیزین و چون میان نقیزین واسطه‌ای وجود ندارد، بنابراین واسطه واسطه میان ضدین است. پانویس راست در تفسیر خود بر مابعد الطبیعه به حق می نویسد که جای این فقره، یعنی فقره‌ای که میان دو قوس قرار دارد، از چون هر تغییری تا میان ضدین است، اینجا نیست و احتمالاً از روی اشتباه در اینجا قرار داده شده است. مترجم ادامه متن. متصل نوعی از مجاور است. اشیای متصل خوانده می شوند که نهایات مماسشان یک و همان است و بنابراین اشیایی ممکن است متصل باشند که به موجب طبیعتشان می توانند در نتیجه تماس موجودی واحد گردند. در میان این مفهوم ها تالی مفهوم اول است، زیرا هر تالی به ضرورت مماس نیست ولی هر مماس تالی است و شیء متصل مماس است ولی مماس به ضرورت متصل نیست و در اشیایی که تماس با یکدیگر ندارند وحدت طبیعی وجود ندارد. از این رو نقطه و واحد یک و همان نیستند، زیرا تماس به نقطه ها تعلق دارد ولی به واحد تعلق ندارد و واحد فقط تالی می تواند بود. پانویس این سخن درست نیست، زیرا نقطه دارای نهایات نیست تا تماس دو نقطه با یکدیگر ممکن باشد. به علاوه در جمله بعدی ارسطو می گوید در میان دو نقطه چیزی وجود دارد و این چیز خط است و در سماع طبیعی کتاب پنجم اواخر فصل 3 صریحاً گفته می شود که هر خطی در میان نقطه هاست و بنابراین مماس بودن دو نقطه ممکن نیست. در این باره تفسیرهای مختلف کردند و راست در تفسیر سماع طبیعی می گوید اگر نقطه به همان معنی فهمیده شود که فیثاغوریان می فهمیدند، یعنی جسم بسیار کوچک، در این صورت تماس نقطه ها ممکن است و ظاهراً مقصود ارسطو نیز همین نقطه فیثاغوری است. مترجم ادامه متن. به علاوه در میان دو نقطه چیزی وجود دارد، پانویس یعنی خطی. مترجم ادامه متن. در حالی که در میان دو واحد چیزی وجود ندارد. صفحه 459 کتاب 12 لا مبدأ. صفحه 461 فصل اول اقسام مختلف جوهر. موضوع تحقیق ما جوهر است، زیرا مبادی و عللی که می جوییم مبادی و علل جوهرند. چه اگر کیهان کل است، جوهر نخستین جزء آن است، ولی اگر وحدت کیهان بدین معنی است که کیهان مجموعه اشیایی است که تالی یکدیگرند، در این صورت جوهر در مقام نخستین است و پس از آن کیفیت قرار دارد و پس از آن کمیت. به علاوه کیفیت و کمیت موجود به معنی حقیقی نیستند. پانویس یعنی جوهر که کیفیت و کمیت، کیفیت و کمیت آنند. مترجم ادامه متن. بلکه کیفیت و حرکات آنند، وگرنه نه سفید و نه مستقیم نیز موجود خواهند بود. لااقل ما وجود را به اینها نسبت می دهیم. مثلا می گوییم نسفید است. پانویس مثلا می گوییم فلان چیز نسفید است. تریکو. ادامه متن. به علاوه هیچ یک از مقولات به استثنای جوهر ممکن نیست وجود جدا و مستقل داشته باشد. فیلسوفان روزگاران گذشته نیز با عمل خود تقدم جوهر را تصدیق می کردند، زیرا آنچه می جستند مبادی و عناصر و علل جوهر بود. متفکران کنونی، پانویس اشاره به افلاطونیان است. تریکو. ادامه متن. تمایل دارند به اینکه کلیات را جوهر تلقی کنند، زیرا اجناس کلی‌اند و این متفکران مایلند به اینکه اجناس را مبادی و جواهر قلمداد نمایند، زیرا روش تحقیقشان روش انتزاعی و تجریدی است. فیلسوفان گذشته اشیاء جزئی و مفرد را جوهر می‌دانستند، مثلا آتش و خاک را، ولی نه جسم را که نسبت به هر دوی آنها عام است. سه قسم جوهر وجود دارد. یکی جوهر محسوس است که خود بر دو قسم است. یک قسم سرمدی، پانویس اجرام آسمانی، مترجم ادامه متن، و قسم دیگر فناپذیر. قسم اخیر مانند گیاهان و حیوانات را همه متفکران قبول دارند و ما باید بکوشیم تا عناصر این جوهر را خواه یک عنصر باشد و خواه چند عنصر بشناسیم. قسم سوم جوهر نامتحرک است. بعضی فیلسوفان این جوهر را کاملا مفارق می دانند، بعضی فیلسوفان دیگر آن را بر دو دسته تقسیم می کنند. پانویس اشاره به افلاطون است که ایده ها را متمایز از موضوعات ریاضی می داند. تریکو. ادامه متن. بعضی دیگر ایده ها و موضوعات ریاضی را یک و همان می دانند. پانویس مقصود کسنوکراتس است. تریکو. ادامه متن. گروهی دیگر، پانویس اسپوسیپوس. تریکو. ادامه متن. برانند که این نوع جوهر منحصر به موضوعات ریاضی است. دو جوهر محسوس موضوع علم طبیعتند، زیرا با حرکت ارتباط دارند، ولی جوهر نامتحرک موضوع علمی دیگر است. پانویس یعنی فلسفه اولا. تریکو. ادامه متن. زیرا این جوهر دارای مبدأی مشترک با اقسام دیگر نمی باشد. جوهر محسوس تغییر پذیر است، اگر بپذیریم که تغییر همیشه از متقابل یا از واسطه آغاز می شود، ولی نه از هر متقابلی، زیرا صدا نه سفید است و با این همه به سفید تغییر نمی یابد، بلکه تنها از متقابل به معنی ضد، پس باید موضوعی وجود داشته باشد که از یک ضد به ضد دیگر تغییر بیابد، زیرا خود ازداد به یکدیگر تغییر نمییابند. صفحه 463. فصل دوم. تغییر مستلزم وجود ماده است. به علاوه چیزی هست که همیشه به یک حال باقی میماند، در حالی که ضد همیشه به یک حال باقی نمیماند. بنابراین در جنب ازداد باید چیز سومی وجود داشته باشد، یعنی ماده. چون تغییر بر چهار نوع است که یکی تغییر بر حسب چه چیزی است و دیگری تغییر بر حسب کیفیت و سومی بر حسب کمیت و چهارمی بر حسب مکان، و چون تغییر بر حسب چه چیزی، کون صرف و فساد صرف است و تغییر بر حسب کمیت نمو و زبول است و تغییر بر حسب انفعال استحاله است و تغییر بر حسب مکان حرکت مکانی است، پس هر نوع تغییر باید انتقال از حالت موجود به حالت ضد آن بر حسب نوع تغییر باشد. بنابراین ماده‌ای که تغییر می‌پذیرد باید توانایی پذیرفتن هر دو حالت را دارا باشد. چون موجود دارای دو معنی است، پس باید بگوییم که هر شی از موجود بالقوه به موجود بالفعل تغییر می‌یابد، مثلا از سفید بالقوه به سفید بالفعل. همچنین است در مورد نمو و زبول. از این رو نه تنها می توان گفت که هر چه می شود بالعرض از لاوجود می شود، بلکه می توان هم گفت که همه چیز از موجود به وجود می آید، به شرط اینکه موجود را به معنی موجود بالقوه بفهمیم، نه به معنی موجود بالفعل. معنی واحد آناکساگوراس نیز همین است. پس به جای همه چیز با هم بود آناکساگوراس و همچنین به جای آمیزه امپدوکلس و آناکسماندر و به جای توجیه دموکریتوس بهتر است بگوییم همه چیز با هم بودند اما بالقوه نه بالفعل. چون این می نماید که همه این متفکران احساس مبهمی درباره ماده داشتند. همه اشیایی که تغییر می‌یابند دارای ماده‌اند، ولی هر یک دارای ماده‌ای دیگر است و از اشیاء سرمدی آنهایی دارای ماده‌اند که در عین حال که متکون نمی‌شوند استعداد حرکت در مکان را دارند. به عبارت دیگر ماده لازم برای کون را ندارند، ولی ماده حرکت از مکانی به مکان دیگر را دارند. می توان پرسید که کون از چه قسم لاوجود روی می دهد، زیرا لاوجود در سه معنی به کار می رود. پانویس: یکی لاوجود یعنی عدم مطلق است، دوم لاوجود به معنی کاذب و سوم لاوجود به معنی موجود بالقوه. تریکو. ادامه متن: بیگمان کون از لاوجودی روی می دهد که موجود بالقوه است، ولی از هر موجود بالقوه هر شیئی به وجود نمی آید، بلکه هر شیئی از موجود بالقوه معینی به وجود می آید. پس گفتن این که همه چیز با هم بود کافی نیست، زیرا اشیاء مختلف از حیث ماده با یکدیگر فرق دارند، وگرنه پس چرا اشیاء بیشمار به وجود آمد نه شیئی واحد؟ زیرا عقل یکی است و اگر ماده نیز یکی بود، فقط شیئی وجود بالفعل می‌یافت که ماده بالقوه همان شیء بود. پانویس: چون مسلم است که اشیاء مختلف از مواد مختلف به وجود می‌آیند، پس کافی نیست که بگوییم همه چیز با هم بود و این همه چیز با هم را ماده همه اشیاء تلقی کنیم، بلکه باید بگوییم این اشیاء از این ماده ها به وجود می‌آیند، زیرا اشیا نه تنها از حیث صورت با هم فرق دارند، بلکه از حیث ماده نیز اختلاف دارند. اگر فقط یک ماده وجود داشت و فقط یک صورت، چنانکه عقل آناکسوگوراس واحد است، موجود نیز واحد می بود و کثرت اشیا از میان بر می خواست. تریکو. ادامه متن: بنابراین علل و مبادی سه تا هستند، دو تا ازدادند که یکی مفهوم و صورت است و دیگری عدم و سومی ماده است. صفحه 465، فصل سوم، ماده و صورت متکون نمی شوند. نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که نه ماده به وجود می آید و نه صورت، و مرادم ماده و صورت نهایی است. پانویس: یعنی ماده غریب و صورت غریب. تریکو. ادامه متن: زیرا هرچه تغییر می پذیرد از شیئی به شیئی تغییر می یابد، آنچه تغییر به سبب آن روی می دهد محرک بیواسطه است و آنچه تغییر می پذیرد ماده است و آنچه تغییر به آن می انجامد صورت است. اگر تنها مفرق گرد به وجود نمی آمد، بلکه گرد و مفرق نیز به وجود می آمدند، سلسله کونها بی نهایت ادامه می یافت. پانویس: اگر نه تنها شیء مرکب بلکه ماده غریب یعنی مفرق و صورت غریب یعنی گرد نیز به وجود می آمدند، لازم می آمد که این ماده و این صورت نیز هر کدام دارای ماده و صورت باشند و در نتیجه کون تا بی نهایت ادامه می داشت. رجوع کنید به کتاب هفتم زتا فصل 8 و کتاب دوم آلفای کوچک فصل 2. تریکو. ادامه متن: پس باید پایانی وجود داشته باشد. این نکته نیز شایان توجه است که هر جوهری از جوهری هم نام خود به وجود می آید، زیرا هم موجودات طبیعی جوهرند و هم اشیاء دیگر. اشیاء یا به سبب صناعت به وجود می آیند، یا به سبب طبیعت، یا به سبب بخت و یا به سبب اتفاق. صناعت مبدأ حرکتی است که در شیء دیگر غیر از شیء متحرک جای دارد و طبیعت مبدأ حرکتی است که در خود شیء است، زیرا انسان تولید می کند. علل دیگر عدم این دو مبدأند. پانویس: بخت و اتفاق عدم صناعت و طبیعتند. تریکو. ادامه متن: سه قسم جوهر وجود دارد. قسم اول ماده است که فقط در نمود و به ظاهر این چیز است، زیرا هرچه تنها به علت تماس این چیز است، نه به علت وحدت طبیعی، ماده و موضوع است. جوهر قسم دوم طبیعت شیء است که این چیز یا صورت مثبتی است که حرکت در جهت آن روی می‌دهد و به آن می‌انجامد. پانویس: در مقابل عدم که صورت منفی است. مترجم. ادامه متن: قسم سوم جوهر مفرد است که از ترکیب آن دو به وجود می‌آید، مانند سقراط یا کالیاس. در پاره‌ای از موارد پانویس در مورد بعضی اشیاء مرکب یعنی موالید صناعت. تریکو. ادامه متن: این چیز یا صورت جدا از جوهر مرکب وجود ندارد. مثلا صورت خانه جدا از خانه وجود ندارد، مگر آنکه بگوییم صناعت معماری همان صورت خانه است که جدا از خانه وجود دارد. پانویس در نفس معمار، مترجم، ادامه متن. برای صورت اشیاء مصنوع کون و فساد وجود ندارد و از خانه جدا از ماده یا سلامت جدا از ماده و همچنین صور سایر موالید صناعت فقط به معنای خاص میتوان گفت که وجود دارند یا وجود ندارند. پانویس صور موالید صناعت تابع قانون کون و فساد نیستند. این صور وقتی که صانع درباره آنها می اندیشد وجود دارند و وقتی که درباره آنها نمی اندیشد وجود ندارند. تریکو، ادامه متن. ولی اگر این چیز یعنی صورت ممکن باشد که جدا از جوهر مرکب موجود باشد، پانویس به شرط اینکه بتوان وجود مفارق ایده ها را پذیرفت که ارسطو بعداً در این باره سخن خواهد گفت، تریکو، ادامه متن، فقط در مورد موضوعات طبیعی موجود میتواند بود. از این رو این سخن افلاطون که میگفت به تعداد اقسام اشیاء طبیعی ایده وجود دارد خیلی دور از حقیقت نبود. اگر بتوان پذیرفت که صوری متمایز از اشیاء موجود در روی زمین وجود دارند. پانویس در ترجمه جمله‌ای که در میان دو قوس آمده است فقط از ترجمه راست پیروی کردیم. مترجم، ادامه متن. علل محرک مقدم بر معلولهای خود هستند، ولی علل سوری با معلولهای خود همزمانند، زیرا وقتی که انسان سالم است سلامت همزمان با او وجود دارد و شکل کره مفرقی با کره مفرقی در آن واحد موجود است. البته باید تحقیق کرد که آیا صورت بعداً نیز باقی میماند یا نه. در بعضی موارد مانعی برای بقای آن نیست. مثلا نفس ممکن است از این قسم باشد، البته نه کل نفس بلکه تنها عقل، زیرا شاید ممکن نباشد که کل نفس به حال خود باقی بماند. پس لااقل با توجه به آنچه گفتیم مبرهن است که وجود ایده ها به هیچ وجه ضروری نیست، زیرا انسان را انسان تولید می کند، یعنی انسانی معین را پدری مفرد تولید می کند. این سخن در مورد صناعات نیز صادق است، زیرا صناعت پزشکی علت سلامت است. صفحه 468، فصل چهارم، عناصر اشیاء مختلف از حیث عدد مختلفند، ولی از حیث نوع یک و همانند. در مورد همه اشیاء صورت و عدم و ماده وجود دارد. همه اشیاء دارای علت محرکه‌ای قریب و علت محرکه‌ای بعیدند. علل و مبادی موجودات مختلف به یک معنی مختلفند، ولی به معنای دیگر اگر بخواهیم به طور کلی و بر حسب قیاس سخن بگوییم، علل و مبادی برای همه موجودات یک و همانند. پانویس علل و مبادی یعنی ماده و صورت و عدم در مورد همه موجودات وجود دارند، ولی وقتی که به اشیاء جزئی و مفرد نظر داریم باید بگوییم که علل و مبادی در مورد موجودات مختلف مختلفند. مثلا ماده مجسمه غیر از ماده تخت است و ماده های آنها غیر از ماده سقراطند و همین سخن در مورد صورت و عدم نیز صادق است. تریکو، ادامه متن. زیرا ممکن است این سوال پیش آید که آیا مبادی و علل و عناصر جواهر و مضافات یکی هستند یا مختلف، و همچنین ممکن است این سوال در مورد سایر مقولات نیز مطرح شود. اگر بگوییم آنها در مورد همه مقولات یکی هستند، این سخن نامعقول است، چه در این صورت لازم می آید که اضافیات و جوهر از عناصر واحد پدید آمده باشند. به علاوه این مبدأ واحد که نسبت به همه آنها عام است کدام است؟ اولا چیزی عام و متمایز از جوهر و سایر مقولات وجود ندارد که همه مقولات در آن مشترک باشند، و گذشته از این عنصر همیشه مقدمه بر شیئی است که عنصر عنصر آن است. به علاوه نه جوهر عنصر اشیاء مضاف است و نه یکی از اضافیات عنصر جوهر است. ثانیاً چگونه ممکن است که همه اشیاء دارای عناصر واحد باشند؟ هیچ عنصری ممکن نیست عین شیئی باشد که از ترکیب عناصر پدید آمده است. مثلا ب یا الف عین با نیستند. به علاوه هیچ یک از چیزهای معقول، مثلا موجود یا واحد، ممکن نیست عنصر باشد، زیرا اینها هم به اشیاء بسیط قابل حملند و هم به اشیاء مرکب. بنابراین هیچ یک از عناصر ممکن نیست جوهر یا چیزی مضاف باشد، حالان که اگر همه اشیا از ترکیب عناصر واحد پدید آمده باشند، به ضروره باید چنین باشد. پس همه اشیا دارای عناصر واحد نیستند و یا چنان که ما میگوییم به یک معنی همه اشیا دارای عناصر واحدند و به معنای دیگر دارای عناصر واحد نیستند. مثلا عناصر اجسام محسوس به عنوان صورت گرمی است، معنی دیگر سردی که عدم است و به عنوان ماده آن چیزی است که مستقیما و به نفسه این دو کیفیت را بالقوه حائز است. پانویس: کلمات مستقیما و به نفسه برای این آورده می شوند که معلوم باشد که مقصود ماده